اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب احترام دارم محضر شما بزرگواران، زائران محترم و عزیز ابا عبدالله الحسین. یک پنج شیش شبی ما در واقع قرار است در موکب جمکران مصده زائران بزرگوار باشیم. با توجه به اینکه زائران محترم در واقع یک جا ساکن نیستن و در حرکت هستن، بنده سعیم بر اینه که این پنج شب سریالی نباشه موضوعش و در واقع عوض بشه. یک عقیده بنده راجع به این حماسه بزرگ اربعین دارم که یک در واقع فهم استراتژیک و راهبردی رو میطلبه. بنده معتقد هستم که این و همه شما این رو حس میکنید و قطعا قبول دارید که داستان اربعین یک داستان اتفاقی و ساده نیست. یعنی این اتفاقاتی که داره میفته، این انسانهایی که ما داریم میبینیم، به هیچ وجه من الوجوه یک اتفاق طبیعی نیست. یعنی همین آدمها رو ما غیر اربعین هم میبینیمشون. اصلا کنهو یک هفته یک دستی بر دلها کشیده میشه و یک اتفاق جدیدی میفته. حالا موضوع یک شب دیگری است، اما بنده معتقدم که داستان اربعین یک فوران برای پایین کشیده شدن تمدن شیطان و ان شاء الله اون رو نویدی میدونم برای ظهور آقا صاحب الزمان. یک روایتی از آقا رسول الله داریم، روایت عجیبی است. حضرت وقتی میخوان تبیین کنن نقشه و در واقع پلن شیطان رو، میفرمان شیطان در مقابله با امام معصوم سه مرحله کار انجام میده. اول کراهت نسبت به امام معصوم به وجود میاره، دلها رو از او جدا میکنه. در مرحله دوم بدل سازی میکنه، برای امام معصوم بدل میسازه. در مرحله سوم نسخه میپیچه، یعنی برای کل انسان ها نسخه میپیچه. خدمت شما عرض بشم که در مرحله اول شما می‌بینید مثلا اینها کاری کردن که بر 70,000 منبر، برای خودم سخت حالا اینو عرض بکنم، برای شما محبان و شیعیان امیرالمومنین هم سخته، بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن می‌شد. وقتی منابع تاریخ برادران اهل سنت رو مطالعه می‌کنید می‌بینید که در راجبه با در واقع اون تفاهم نامه متارکه جنگ که امام حسن مجتبی با معاویه ابن ابی سفیان نوشت، تمام شروط رو معاویه قبول کرد. اینکه بعد از خودش خلیفه تعیین نکنه، اینکه خراج و مالیات دارابگرد که اون موقع بخش در واقع همین الان در ایران دیگه به امام مجتبی علیه السلام برسه، یعنی نه برای شخص حضرت، برای شیعیان، همین ها رو قبول میکنه. منابع اهل سنت، من تاریخ مدینه دمشق رو نگاه میکردم، اشتباه نکنم در قولش نیست، در این که فکر میکنم تاریخ مدینه دمشق بود، نوشته بود که یک مورد رو قبول نکرد معاویه، همه چیز رو قبول. اصلا یه چک سفید امضا داد به امام حسن مجتبی به نمایندش، گفت بگو حسن ابن علی هر چی بنویسم از قبل امضا کردم، فقط حکومت رو بده به ما. امام هم اون بندهای تفاهم نامه‌شو که نوشت، یک مورد بود معاویه گفت من قبول نمی کنم. این بخشم این بود که آقای امام مجتبی خواسته بود که امیرالمومنین مورد سب و لعن قرار نگیره، معاویه این یک بخش رو قبول نکرد. خیلی عجیبه ها، همه چیز رو قبول کرد، گفت من اینو قبول نمی کنم. امام مجتبی تغییر داد، این تاریخ اهل سنت میگه تغییر داد که لااقل و هوه یسما، جایی که من حسن دارم میشنوم لااقل فحش ندن. میگه این بند رو پذیرفت اما وفا بهش نکرد. یعنی در همون جا که امام مجتبی یک مسجد از 70,000 مسجد، یک جا به علی ابن ابی طالب علیه السلام، به امام معصوم، به جانشین برحق آقا رسول الله، توهین نشه، میگه اون رو رو کاغذ قبول کردم، اما مثلا می آمریکایی که زدن زیر برجام، آره همون هم عمل نکرد، میگه به همون هم وفا نکرد. این طبیعی نیست ها. چرا؟ چون مرحله اولی که بخوای جریان یا راه بندازی، اول اینی که باید علم دین رو بری پایین. اون علم خیلی مهمه، اون علم نماد، اونجا اون باید اون علم رو بیاری پایین. الان ما در کشور عراق هستیم، خب بسیاری از عراقی های برادران دینی ما ساختار زندگیشون و سبک زندگیشون ساختار عشیره‌ای است، مثل خوزستانی های خودمون. اگر با خوزستانی های خودمون بشینید بلند شید، میبینید که چقدر علم عشیره مهمه براشون. اگر یک نفر کوچکترین توهینی به علم عشیره بکنه، جنگ را میفته، خون و خون ریزی. به هیچ وجه هم کوتاه نمیدم، چند سال پیش بود در خوزستان خودمون یک دعوای شکل گرفت بین چند تا از عشیره سر همین علم. بعد با اینها بنشینید تا بفهمید اون که میگن علم حضرت عباس وقتی اومد پایین یعنی چی شده. ما اصلا روزه رو درک نمیکنیم، چه بلایی سر خاندان اهل بیت افتاد اومد وقتی دیدن اون علم اومد پایین. شیطان اینجا علمو میزنه. مرحله دوم بدل سازی میکنه از امام معصوم، یک علم بدلی رو میبره بالا تا حول اون تفکر باطل خودش و جریان فکری خودش رو بچینه. در این هم که دیگه حالا فضای بحثش نیست و مستحضر هستید که چه کسایی رو امیرالمومنین وقتی حذف شد چه کسایی جایگزین شدن و چه ها که نکردن. بدعت در دین گذاشتن، میگفتن فنعم البدعه، بدعت گذاشتیم، آخ جون عجب بدعتی، معترف بر این، گفتن خوب کاری کردیم، عجب بدعتی گذاشتیم. و آرام آرام حول این اشخاص و این علمهای جور، پس یک امام حق داریم، یک امام باطل، امام جور. دیگه قرآن دو نوع امام معرفی میکنه صراحتن، یک امام جائر، یک امام برحق. اینجا آرام آرام یک گفتمان، یک جریان شکل میگیره. در سوره نور خداوند متعال تشریح میکنه که وقتی شما نور خدا رو پس زدید و علاقمند به ظلمت شدید، دیگه چی اومد؟ یه موجی اومد، بعد یه موجی اومد بالا سر اون، این دومین موج، اول و دوم، بعد یه ابری اومد پوشوند. در کجا؟ در یک دریای فی بحر لجی، در یک دریای طوفانی مواج که دست تو بیاری بالا نمیبینی چشت، انقدر ظلمات گرفت. ها اینا مثال خداوند متعال میزه. این مثلث تزویر و زور و زر، یه گدی رو با پول خریدن، یه گدی رو با ضرب شلاق و کتک خریدن، و یه بعدن با تزویر، با خوب ادا در آوردن. یک ماجرایی رو مولانا نقل میکنه، میگه شب شیطان اومد ماویه رو برای نماز بیدار کرد، برای نماز شب. گفت بلند شو برو نماز شب بخونه. ماوی بیدار شد و گفتش که الان وقت نماز شب، تو شیطان چطور؟ گفت اینجا هم نخونه، بلند شو برو تو مسجد، اینجا خوندن تو به درد من نمیخوره. گفت آخه نماز من به چه درد تو میخوره تو مسجد؟ گفت خیلی، تو نماز شب بخونی جلو چشم مردم، برای خیلی به درد من میخوره، مثلا من به واسطه تو دارم کارو من انجام میدم. این خیلی عجیبه. حالا میگن مولانا اهل سنت بوده، حالا این ماجرا نقل کرده. بر به این فکر بکنیم ما که یک جاهای تزویر دینی جزی از اصلی ترین ابزارهای شیطان. این مثلث زور و زر و تزویر چون در مقابل نور قرار گرفت، یه سایه انداخت رو کل تاریخ. یک دوره، دوره تزویره. حاکمانی بر جامعه اسلامی بر مسند خلافت نشستن، ادا در میارن، میرن نمازشون هم میخونن، اما عرقشون هم دارن میخورن. مثل ولید که والی مدینه بود، پیش نماز مدینه بود، عرق خورده بود، مست بود، نماز صبح به جای 2 رکعت 4 رکعت خوند. مردم اعتراض کردن، گفت کم که نخوندم، خداتونم باشه زیادترم خوندم. کار به یه جایی میرسه، اینا خودشون میشن خلیفه خدا، از منبر پیامبر میرن بالا میان پایین، بوزینه بازی میکنن، کثافت کاری میکنن. این تزویره. بعد هر کی میخواد حرف بزنه با ضرب شمشیر و زور، میگه معاویه وقتی میخواست برای یزید بیعت بگیره، یک شاعری بلند شد یه شعر خوند. میگه قبل اینکه شعر بخونه، یه وجب از شمشیرش از غلاف آورد بیرون، گفتش که
خلاصه این که هر کسی میخواد زنده بمونه و حقو میخواد و اینا، به معاویه اشاره کرد و گفت بعد از او هم به یزید اشاره کرد، گفت هر کی این دو تا رو هم نمیخواد میگه به بشار الی سیفی، به شمشیرش اشاره کرد. بعد معاویه برگشت گفت به راستی تو انت سید الخطبا، تو بزرگ سخنرانا و شعرا و خطبایی. این بره، بعدش هم بره پول. من معتقدم، حالا اینکه من معتقدم یعنی اینو عرضه کردم خدمت علما، ما تو همین مرحله سومیم الان. این دوره، این به من نیست که تزویر تموم بشه بعد زور میاد، نه، تو امان با همه. الان تو دوره زریم، تو دوره که پول داره کارا رو انجام ده، یعنی حکمرانی میکنن با پول بر دنیا، کی؟ حکومت شیطان. این مرحله دوم بود که چی؟ شیطان میاد یک بدل میسازه در مقابل امام حق، امام جائر، و حالا شروع میکنه ساختمون خودش. اول ستون رو میزنه، بعد شروع میکنه دیگه خیمه رو زدن. اینجا دیگه شیطان سبک زندگی میسازه. از قبل از به دنیا اومدنت برات برنامه داره، به دنیا اومدنت، نامگذاریت، مدرسه رفتنت، تمام ایناها رو ساخت شیطان. و الان وسط در واقع اوج جولان حکومت ابلیسیم، آخر زمانه دیگه. همه چی، تمام، چجوری سر کار بری، چجوری ازدواج کنی، چی بخوری، چی بپوشی، چه حیوانی نگه داری، از چی خوشت بیاد، از چی خوشت نیاد، چجوری بمیری، چجوری قبرت کنن، قبلش چجوری مثلا تو سالمندان نگهت دارن، تمام اینها رو چید. و اینی که شهید آوینی خدا رحمتش کنه، این شهدای ما خیلی آرزو داشتن پاشون به این سرزمین برسه، نتونستن، یه چند قدمی رو، یه چند تا تیری و حداقل چند تا عمودی رو به یاد اونها قدم برداریم. بی انصافی خدا شاهده، قدر امنیت کشورمون رو بدونیم. بعد شهید آوینی عبارتی داره، ایشون خیلی عبارت دقیقیه، ایشون قریب به مضمون میفرماد که فرهنگ غرب بشر رو از درون تسخیر میکند. چرا؟ که با نفس اماره شیطانی اشتراک دارد. میگه اصلا فرهنگ غرب دقیقا همون گفته های نفس اماره شیطانی، یعنی چه تو اصلا فرزن توی مریخ هم بزرگ بشی به نفس امارت گوش بدی، اونجا یه حکومتی درست بکنی که انهو همه غربی اونجا حکومت درست کردن، هیچ فرقی نمی کنه. اینا یه گندهی دارن، یه بزرگی داشتن به اسم آلیستر کرولی، یه جمله معروف داره، میگه چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود. میگه شریعت ما غربی ها، دین ما اینه که هرچی عشقت انجام بده، هرچی دوست داری، هرچی دلت میخواد. عبارت دلم میخواد مال ایناست، مال ما نیست. قرآن گوش بکنید، قرآن میفرماد و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى و ان الجنه هي المأوى. میفرماد که میدونی بهش به کی میرسه؟ نه به کسی که الزامن از گناه باز میداره خودش رو، نه، این که وظیفه مونه که نفس خودش رو از هوا و هوس باز میداره. چه فرقیست بین این دوتا؟ این که خیلی از هوا و هوس ها هستن، الزاماً گناه نیست. دلم میخواد، هوس کردم. خداوند متعال میفرماد که هر موقع تونستی دلتو از این هوس ها نگه داری، جنت خونته، مال توه، اصلاً مثلا شیشتونگ به نام تو خورده. نکته مقابلش غرب رو ببینید، میگه دلم میخواد، اصلا اساس توی من است. در فرهنگ اسلامی، فرهنگ آنچه که پیامبر آورد، اصالت، اصالت این بود که مبنا خداوند متعال بود، هرچی خدا بگه، والله عادل الله، برای خدا دوست بدار، برای خدا دشمن بدار. مبنای دوست و دشمنیت میشد خدا. تو فرهنگ غرب مبنا منه، پول من، خونه زندگی من، بچه های من، یعنی خدا نیستم، من. امام فرمود انقدر نگوید من، من شیطان است. ربطش به عربه این متوجه میشید، شگفت انگیزه. دارید پیش بریم، دقیقا عکس. فرض در اسلام اگر شما یک نفر ایثار بکنه چیز عجیبی نیست، به خاطر خدا داره خیر میرسونه، ولو سختی ببینه. این آدم خودشو مالک نمیدونه، این دست و پا مال من و شما نیستش. به خدا اگه من مال من و شما بود، اون دنیا علیه من و شما حرف نمیزد. همچین بلبل زبونی میکنه اون دنیا علیه خودمون که دهن اون باز میمونه. نه، آریه است. امانتی چند وقتی به ما دادن؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بعدش هم تموم. اون دنیا هم چنان علیه خودمون شروع کنه شهادت دادن که زار زار باید بشینیم اشک بریزیم. اما تو فرهنگ غفل اصلا ما تو اسلامی فقط شما مالکیت الهی است، مالک اصل خداست، مالک یوم الدین. اما تو فرهنگ غفل مالک منم، من. حتی اگر یک جاهای دیده اینا اخلاق مداری هم دارن میکنن، به شما بگم هر چند یک جای فطرت خودشونو آروم میکنن با این آتش فطرت خودشون یه خورده نرم میکنن، اما به شما بگم بابت همین هم استدلال هایی دارن. وقتی شما نظرات فلسفه غربی رو میخونید تو تعجب میکنید. میدونی چرا میگه دزدی نکن؟ نگه دزدی بده که، میگه دزدی نکن. دزدی کرد، اگر دزدی کنی، دزدی کردن مد میشه، باب میشه، فرهنگ میشه، بعد به خودت هم دزد میزنه. پس بازم مبنا کی بود؟ خودت. بازم من. میبینید؟ حالا بنج ما یه سوالی میپرسیم. میای یه نفر خونه ساخت، دیواراشو 30 متر برد بالا. سیم خاردارم زد اون بالا، 10 تا هم نگهبان گذاشت. خیالش هم راحت بود هیچ کس نمیتونه دزدی کنه. حالا میتونه دزدی کنه یا نه؟ داره میکنه. اگه تو خیالت راحته بمب اتم داری، هیچ کی نمیتونه بهت حمله بکنه، حالا اجازه داره به کسی حمله کنی یا نه؟ داره حمله میکنه. ما که ناو نفرستادیم خلیج مکزیک، آمریکایی نافرستاده خلیج فارس. یعنی حتی اخلاق مداریشون هم برای من است. اخیراً در برخی از این کشورهای اروپایی بابت کلیسا رفتن یارانه میدن. داره بره مسجد بهش پول میدن، اینجوری بگیم خودیش کنیم، به قولی بومیش کنیم. میگن چرا؟ میگن ما الزاما با خدا کاری نداریم، که اصلا خدا الزاما هست یا نیست. بررسی کردیم مردم وقتی کلیسا میرن کمتر دزدی میکنن، کمتر به جامعه آسیب میزنن، برای همین میگیم برید کلیسا. باز همونجا نگران چیه؟ من. حتی اگر یک موقعی هستش میبینی آقا مثلا میگه صنف راننده تاکسی ها، صنف یخچال سازا، صنف طلا فروش ها رفتن اعتصاب کردن فلان جا، اینا نگران چی هن؟ شغلشونن. اگر از اون شغل طلا سازی دارن دفاع میکنن بابت چیه؟ برای اینکه خودشون هم یکی از سیاه هستن طلا سازان. حالا سوال اینجا پیش میاد، آیا این تلاساز با تلاساز بغل دستیش تو بازار رقابت داره یا نداره؟ اساسی. باز هم من. این اون چی بود که شیطان ساخت؟ شیطان همه چیز گو خدا رو بذار کنار، تو خودت خیلی مهمی ها، به خودت بپرداز. مبنا توی، مبنا خواسته های توی، هرچی عشق دن طرف نمیتونه حرف بهش بزنم که دلم میخواد. چند وقت پیش بود در جمع اولیا مربیان یک مدرسه داشتم صحبت میکردم، مادرها این بچه هارم دعوت کرده بودن، مدرسه دخترونه بود. گفتم من یک سوالی دارم. خیلی از خانومم که جلسه نشستون بعد حجاب بودن. گفتم من یک سوالی از شما دارم. گفتم خدا وکیل اگه غیر منطقی بود شما هر چی دلتون خواست بگید، اما اینجا الان من جوابم بدید. دو سه تا قسم محکمم گذاشتم، چی چفت و بستشم محکم کردم. گفتم که شما فرض بکن یک بچه رو از میانمار، از سودان، از یک کشوری که گرسنن بچه هاشون یه وعده غذا گیر نمیرن، بیارن جلوی شما، جلوشون خدا وکیلی میشینی شیشلیک بخوری؟ شیشلیک دادم مالا خودت، پول دادی خودت خریدی فلان. یکیشون نگفت آره. گفتن نه. گفتم کسی هست بگی من میخوام جلو چشون بخورم؟ نه. گفتم پس چرا؟ این چه استدلالیه وقتی بهت میگن اینطور نچرخ تو خیابون؟ میگی بدن خودمه، به کسی چه؟ اون چششو ببنده. خب ببخشید اون دماغشو بگیره بوی کباب نشنوه ها؟ جلو اون گرسنه من اینجا کباب درست میکنم، چشاش کور بشه درات، برای چی نگاه میکنه کباب داره میخوره؟ بره گمش همون نون خشک که خودشو بخوره. میگم بابا تو جامعه ما یک جوری شده سن ازدواج رفته برای این بچه امکان ازدواج نداره، میل جنسی داره. اما تو میدونی بخشی از این پازل شیطانی داری تکمیلش میکنی در تحریک این بچه بگنو؟ یک بخشش خودش آره میره ور میره تو این شبکه‌های اجتماعی میچرخه و نمیدونم چه، اما بخشش توی تو خیابون. نمیتونی که تو خیابون نیاد که، میخواد بره مدرسه، میخواد بره دانشگاه، میخواد بره سر کار. گفتم چرا اونجا میفهمید اینجا نمیفهمید؟ اینجا بازم من، میگه من بدن خودمه، به کسی چه؟ میبینید؟ قرب اومد گفت تو مبنایی، تو دیده شو، لایک جمع کن. چند وقت پیش در یکی از این کشورهای غربی خبرش هم پخش شد، مردی برای اینکه لایک جمع بکنه، تاییدیه بگیره، حالا فارسیش بگیم پسند برای خودش جمع بکنه، بچه چند ماهش از پنجره آویزون کرده، گفته اونم اگر به 2000 تا 3000 چقدر لایک نرسونید اینو پرتش میکنه پایین، برای که دیده بشه. تو این دوره بشر برای دیده شدن هر کاری بگید میکنه. شما همین رکورد کتاب، رکوردای کتاب گینس رو نگاه کنید، یک کتابی هست گینس، بالای 50-60% این رکوردها خریت محضه و جهل محضه. میگه طرف نمیدونم 10 کیلومتر راه رفته زبونش کشیده رو زمین، احمق بوده. مگه آدم خدا فده بسه این کارا؟ میگه عقل نداشته، این به چه درد میخوره؟ نمیدونم طرف 12 ساعت دور خودش چرخیده. این تلویزیون خودمون پخش که من خودم دیدم، 12 ساعت دور خودش، دیوانه است این آدم، این آدم عقل نداره. چرا این جاهلیت ها همون مورد پسند مردم قرار میگیرن؟ برای اینکه دیده میشه. و جالب اینجاست، به حدی این مسائل بعضا مقبول میشه که تلویزیون خود من و شما با این رو بخش میکنه و مردم میگه عد چنیدی، میگه یارو تو چین 12 ساعت دور خودش چرخیده و لباس شیر روشن بذاریم دور خودش میچرخ، چه اهمیتی داره؟ میبینید؟ میخواد فقط دیده بشه، کارهای عجیب غریب بکن دیده بشی. فرهنگ دیده شدن، رکورد شکستن، ها؟ رکورد شکستن یه موقع است برای خدمت به بشر، میگن آقا این دکتر تو وسط زلزله، وسط جنگ، مثلا نمیدونم پشت سرم 20 نفر عمل کرد، آقا دمش کرد، دمش کرد، آقا ما هم قبول داریم. اما یک موقع است نه، رکوردهای عجیب خوده، رکورد نگه داشتن چاقو در دهان، 20 تا 27 تا چاقو تو دهنش نگه داشت. مگه تو جای چاقو تو آشپزخونه ای؟ رکورد خوردن سوس در 1 دقیقه. یعنی نگاه کنید بشریت به کجا داره میره؟ منتها این تکنولوژی زرق و برقش باعث میشه نبینی اون کارا رو. زرق و برقش باعث میشه نبینی، میگه که قشنگه، میگه چی؟ خب قشنگه چون محتوایی داره، خود عاقلانه نگاه کن، هیچی. خوب که نگاه بکنیم خدای نکردیم اینو خودمون هم آلوده ایم، خودمون هم آلودگی داریم، حالا دوزش خود بالا پایینه، خود کم و زیاد داره، اما خودمون هم دچار آلودگی. این داستان فرهنگ غرب که اصلا آمد، ببین شیطان هر کاری کرد بین انس، بین مخلوق، اشرف مخلوقات انسان و احسن الخالقین خداوند متعال فاصله بندازه، راهی پیدا نکرد جز بهتر از این که بگه ای بشر به خودت نگاه کن. این نوع خودپرستی بدترین، پیچیده ترین، عجیب ترین و پنهان ترین نوع بت‌پرستی است، این خودپرستی. چون اونجا یه پیغمبری میومد میگفت بابا دیوان این سنگو خودت ساختی، ببین کار ازش بر نمیاد، نگاه کن انداختمش شکست، ببین خودش نمیتونه دفاع کنه. اما اینجا اگر یک پیامبری بیاد با خود با شما مقابله کنه، با خودپرستی من و شما مقابله بکنه، در واقع داره با کی مقابله میکنه؟ با خود ما. چون با خود ما داره مقابله میکنه، جلوش گارد میگیریم. و هممون ما حب نفس داریم، هممون داریم، این خیلی عجیبه. تو این عصر که بخوام این جاهلیت مدرن رو بخوام شاخصه هاشو بگم فراوانه، قبلا سخنرانی کردم با همین عنوان، سرچ بفرمایید میاد، که همه اینها پیش بینی شد توسط پیامبر، توسط حضرت امیر، توسط امام صادق علیه السلام، که وقتی پیامبر داره این نشونه های آخر زمان رو میفرماد، حذیفه تعجب میکنه، میگه انه کائن، یا رسول الله یعنی اینا تا این حد نادونن؟ یعنی واقعا هم چیکارای میکنن؟ پیامبر میفرماد نعم، انه کان، همین شدنی، همین اتفاقا میفته. متوجه مدلش عوض میشه. اون موقع گفتن زنده به گور کردن، الان میگن سخت جنین. همونا چه فرق میکنه؟ یه بحث، یک بخش، یک صحبتایی هست اصلا والا روم نمیشه از جمع عرض بکنم که چطور ما در روایتون دادیم و محقق شد. خیلیش راجع به همین بحثای مربوط به حیاست. تا مدل آرایش پسرا و دخترا رو فرمود، تا جزئیات اینا چیکار خواهم کرد. تو دل این اتفاقات یهویی، تو دل این موج یهویی کشتی پیدا میشه. این کشتی اومده تمام قواعد رو بزنه به هم، تمام قواعد اومده بزنه به هم، اومده تمدن سازی بکنه. شروع یه اتفاقه، فارت تنور، تنور فوران کرد. میگه اون طوفان نوح که میخواست بیاد اولین اتفاق چی بود؟ تنور فوران کرد. آب از کجا زد بیرون؟ از تو تنور. عجیب نیست؟ از جای آتیش آب زد بیرون. عمدی خدای کار خدا اینطوریه دیگه. از همونجا که فکرشو نمی‌کنی میزنه. بارها من اینو عرض کردم سخنرانی ها. این فرعون چقدر بچه کشت؟ خیلی. یه پسری رو نکشت. اون یه پسر کجا بزرگ شد؟ تو دامن خودش. تو خونه خودش. می‌خواست حالشو بگیره خدا. اینا کشتی تایتانیکو که درست کردن روش نوشتن حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. شعار نوشته شده رو کشتی تایتانیک این بود بدونید. اون نمرود یه باب ایل، برج بابل رو ساخت. باب یعنی در، ایل یعنی خدا. برم میخواست بره بالا، خدا رو با تیرکمون بزنه، فکر که خدا بالا ابراس. احمق. هر چی ساختید نمیتونن برن بالا، هر چی اینو نصف کاره لرها کردن. گفتن چیکار کنم چیکار نگم؟ گفت بقیه‌شو پروازی میرم. نزدیک 50 تا 100 تا چقدر عقاب و تناب بستن، یه سبدی درست کرد، سبد چوبی سبک محکم، رفت توش نشست. تیرکمون هم دستش گرفت، یه نی هم گذاشته بودن این وسط، گوش زده بودن سرش. اینا گرسنه نگرش بودن عقابا رو، وزن این تقسیم شد بین اینا، اینا بلندش کنن. برنامهش این بود که با اینا بقیه راه بره بالا، بره بالای ابرا خدا رو با تیر بزنه. الیاذ بالله، احمق اینطور فکر میکرد. قبل اینکه این کارو بکنه داشت همینجوری نفس میکشید، پشه یه جلو بینیش رد شد. اینجوری که نفس کشید این پشه رفت تو بینیش، رفت سرسام گرفت، اومد لب هم برجی که ساخته بود با سر اومد پایین. اومدن با کاردک جمعش کردن، اومد بزرگترین پرنده رو بسازه بره بالا، خدا رو بکشه پایین. خدا با کوچکترین پرنده که ساخته بود خودش کشید پایین. خدا از همونجا میزنه. اومدن شرق و غرب ایرانو گرفتن، نگاه کن، صدام انداخت به جون ما، خدا به واسطه خودشون صدامو پس زد. دیدید؟ تا تو دهنی بزن. یکی از این نماینده های دموکرات کنگره آمریکا میگفت من هر چی فکر میکنم میبینم این جورج بوش آدم ایرانه، چون هر کاری که تهش به نفع این محور مقاومت تموم شد. حالا داره شوخی میکنه اما راست میگه. ته ماجرا نگاه میکنی چیه؟ چه بچه های شب و روز گریه میکردن، عشق میریختن، پرپر شدن، کربلا کربلا ما داریم میاییم. اومدیم دیگه، اومدیم. بخواد، اگه بخواد از تو دل این سرزمین آمریکایی ها میان صدامو پس بزنن، این کشتی امام حسین میاد جلو. و فرمود دیگه، فرمود تو این آخر الزمان تو اون بحر لجی تاریک مواج، اون دریای مواج پناه ببرید به سفینه نجات. درست شد که اهل بیت کلن حدیث سفینه نوح دیگه، کشتی نوح، مثلا اهل بیت من مانند کشتی نوح هست، هر کس سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس از آن دوری کرد و باورزید غرق شد، هلاک شد. و تو کشتی اهل بیت، تو این 14 معصوم، هیچ کشتی درش به وسعت درب ورودی دعوتنامه ابا عبدالله نیست. آدمایی رو تو حسینیه میبینی که، آدمایی رو محرم تو حسینیه میبینی که ماه رمضان تو مسجد نمیبینی. این رحمت الله الواسع، این درب مفتوح باز الهی که همه رو جمع میکنه. یا آهن رو بار یه تکونی داد. هر موقع دیدید یه کاری عجیب غریب بین مردم گرفت، بدونید وقتش رسیده. خیلی از این کارا باید چی باشه؟ وقتش برسه. یه صوتی از مرحوم آقای خزعلی گذاشتیم روی کانال تلگرامیمون، اینو برید نگاه. مساف ایران پشت سر هم نوشته میشه. مساف اسم مؤسسمونه، بعدش هم ایران. نقطه آندرلاین هیچ نداره. اونجا گذاشتیم، خیلی عجیبه. ایشون سال 55 تو قم داره تفسیر میگه.
پسر ایشون برای من فرستاد این صوت رو، داشت دستبندی میکرد اون نوارهای ابویشون رو. یه عبارت عجیبیشون میگه، داره سیل همون آیه معروفه که زمین به ارث صالحان خواهد رسید، ایشون میگه زمین باید سال 55 تو قم 1355 41 سال پیش، ایشون میگه که زمین باید آماده بشه، هم آمادگی معنوی هم آمادگی مادی. اما آمادگی مادی، زمین باید به صورت یک سلسله اعصاب به هم متصل بشه، باید اشک‌ها، لبخندها، رنج‌ها، احساسات به اشتراک گذاشته بشه، باید اونی که اون طرف دنیاست از اینی که این طرف دنیاست با خبر بشه، باید چهرهشو ببینه، صداشو بشنوه. بعد ایشون اشاره میکنه که اینایی که دارم میگم، مردم طبعا تعجب کردن، این آقا چی میگه، یعنی چی تو کنج اتاق بشینی از کل دنیا خبر داشته باشی و اراده کنی او تو رو ببینه، تو او رو ببینی، صداهای همدیگه رو بشنوید. بعد ایشون میگه که اینایی که دارم میگم اینا تو روایاتمون ها، این آماده شدن جامعه. بعد ایشون در ادامه در مورد آمادگی معنوی هم میفهمون که باید جامعه انسانی هم آماده بشه، بشر رشد پیدا کنه. یکی از مهمترین فاکتورهاش اینه که بشر به این نتیجه برسه که هیچ تئوری جز اهل بیت دیگه جواب بده نیست. میگه همه میان امتحان میشن، همه تمام این اسمها میان امتحانشون رو پس میدن، همش هیچکی نمیمونه. چون در روایت هم داریم که اگر بمونن فردا اینا مدعی میشن. نه درسته، قبول داریم این حجت ابن الحسن حکومت خوبی تشکیل داده، خیلی عالیه، اما ایده ما هم جواب میداد، نمیگم بهتر از این، اما در حد این میبود. این آمادگی در دلها که شکل بگیره، وقتی یک نفر میاد اون حرف رو میزنه به ما چیزی یاد نمیده، دقت کنید، به ما یادمون میاره که ببین یادتونه این، منظورم چی؟ ببین یک موقعی هستش کسی نمیاد اینجا بگه که آقا غذا سوخت، همه همون میدونیم غذا رو باره، بوی غذا رو هم داریم میشنویم، همه همون داریم میشنویم بوی سوختگی غذا. یکی یک لحظه ما رو متوجه خودمون میکنه، میگه غذا سوخته، یوهوی همه همون میبینیم آره این بوی سوختن غذا رو داریم چیکار میکنیم، حس میکنیم. بنده معتقدم الان وقتش رسیده بود، تو تمام این دلا نشسته بود که آقا این ایدئولوژی ها دیگه جواب نمیده. همه تو دلشون این بوه رو حس کرده بودن. یوهوی ابو عبدالله فرمود ها خوب حس کنید، از مشامتون استفاده کنید. یوهوی همه راه افتادن، همه راه افتادن، ریختن تو این بیابونا و این خیابونا. امام خمینی سال 42 هنوز شرایط انقلاب فراهم نشده، بر همین امام میفرماد اما کسی اونجوری که باید بگیره نمیگیره، اما 57 همه آمادن. امام چیزی یاد نمیده الزامن، یادشون میندازه، یعنی همه به اجماع رسیدن آره اینا دیگه نباید باشن. الان اتفاق افتاده، این راهپیمای اربعین اومده، صدر تا ذیل تمدن سازی شیطان رو بریزه به هم. شیطان چیکار میکرد؟ امام معصوم رو اول وهن میکرد، بعد یه دونه بدل میساخت، اون بدل خیمهشو که میزد تو ستون، که میزد خیمه دیگه سبک زندگی درست میکرد. آمده سبک زندگی غربی رو بریزه به هم، اربعین، خاصتاً اربعین. در مورد اربعین من نظر دارم، دلیلم دنیا امروز اصالت دو تا چیزه، تجارت، پول درار، دو خرج عشق و حالت کن، صبح تا شب کار کن، شب تا صبح حال کن، اینو میگن دیگه. پول در بیار به هر قیمتی، بیزینس، پول، تجارت. چقدر این واژه بیزینس رو میشنوید؟ عربیش تجارت دیگه، فارسی هم میگیم تجارت. بعد این پولو برو خرج چی؟ لحو لحو، خرج عشق و حالت کن، برو پاتایا، تایلند، برو آنتالیا، ترکیه، برو کنسرت ارمنستان، فلان لس آنجلسی اومده اونجا کنسرت داره، برو نه اون یکیشون اومده دبی،
برو خرج اشغالت کن، برو مهمونی بگی، برو پارتی بگیر. اینو داره میگه دیگه ها. صبح تا شب برخی از این جوانا دنبال چی ان؟ همین میگه کجا مهمونی برقراره، کجا کنسرت مثلا کیک اومده تو کدوم کشور خارجی ولنشون بریم. درست شد؟ یا ببین چطور اینو به چالش میکشه. من که معتقدم که در سوره جمعه بهش اشاره قطعی شده دیگه، فازار او تجارتا او لحو انفضوا علیها. اینجاش خیلی دردناکه. روزه از این باستر خدا نمیتونست بره ولی معصوم بخونه. و ترکوکه و ترک میکنن که تو را قائما، اما تو قائمی اما ترک شده ای. چرا؟ تنهایی. چرا؟ سرشون تو آخر تجارت و لهو و لهو. شیطان تو برنامه ریزیش یک کاری کرد، اینا صبح تا شب باید کار کنن، اصلا کار نکنن میخورن زمین. برنامه ریزی برنامه ریزی که باید صبح تا شب باید دو تا شغل سه تا شغل داشته باشه. بعد این پولر در بیاره چی؟ خرج لهو و لهو کن، خرج مسابقات عجیب غریب چشم و همچشمی بکنه. میدونی چرا؟ میدونی چرا تنهایی؟ برای اینکه سرشون تو آخر تجارت و لهو و لهو. حالا بیایم یه بررسی کنیم این اربعین. خب میرن پاتایا چیکار کنن؟ برن تو هتل‌های آنچنانی و لب ساحل دراز بکشن و غذا چه و چه و چه و چه. شما برای چی بلند شد اومدید پیاده دارید اینجا راه میرید؟ برای چی اومدید پاهاتون تاول بزنه؟ چرا شما برعکس جریان آب دارید شنا میکنید؟ کنار جاده دارید میایید، درسته یا نه؟ ماشینا با سرعت از کنارتون رد میشن، درسته یا نه؟ میتونی دست دراز کنی جلوشو بگیری یا نه؟ چه این کار نمیکنی؟ چرا داری به چالش میکشی تکنولوژی رو؟ چرا داری دستاورد غرب رو به چالش میکشی؟ چرا عمدن کنار جاده ماشین رو داری پیاده را میری؟ چرا بعضیتون کفشتون رو در میارید؟ ببینید الزامن نمیدونستید، الزامن این نبود که مثلا متوجه این باشید دقیقا همین کلمات. اما الان که دارم میگم رو همین رو واقعا همین چرا نمیگم بکنیم. من و شما مأموریم به واسطه ابا عبدالله این ساختار شیطان رو بکشیم پایین. وقتش رسیده، وقتشه دیگه. انشالله همینه. ما هیچ وقت توقیت نمی کنیم، حق این کار رو نداریم. از لسان امام باقر علیه السلام کذاب خونده شده در کسی وقت این کنه برای ظهور. اما ما بهمون یاد دادن صبح دا عهد بخونیم و اون آخرش میگیم انهم يرونه بعیدا و نراه، ما که میگیم نزدیک. درست شد؟ الان من میگم وقتش رسیده. سال 42 وقتش نبود، 57 وقتش بود. الان وقتش رسیده. بریم رو بحث. این از لهو و لهو. یک عده‌ای بلند میشن به چه سختی، به چه سختی. حالا این طرف ماجرا رو گوش کنید. پس اومدی ببینید اوج داشته غرب تکنولوژیه و ما الزاما تکنولوژی رو بعد نمیدونیم. بعد تکنولوژی نبود، الان این دوستانی الان دارن پخش زنده تو کل دنیا دارن صحبت منو میشنون. همین الان اینترنتی دارن پخش زنده سخنرانی میرن. خب به واسطه تکنولوژیه. ما تکنولوژی ستیز نیستیم، اما میگیم با تکنولوژی سحر نکن مردمو که اخلاقو بشکنی، همه چی رو از بین ببری به واسطه تکنولوژی. با این مشکل داریم، با این مشکل داریم. میگه ماشین خوبه، با ماشین آدما رو زیر گرفتن بده. هر چیزی اندازه داره، معقول نگاه میکنیم. خب مورد بعدیش میاد میگه فرمایید تو تجارت، میگه یه دوره زمانی میشه که همه چی میشه پول، همه چی میشه پول. حتی من سخنران هم که میخوام سخنرانی کنم بررسی میکنم ولو بر اهل بیت، تو پازل شیطان میرم سخنرانی میکنم. یعنی چی؟ نگاه میکنم ببینم کجا پاکت بیشتری بدن. پس بازم معیار شد چی؟ پول. معیار مخاطب بود؟ معیار موضوع بود؟ معیار اهمیت حضور بود؟ نه، معیار این بود که چقدر پاکت بدن. من برم سخنرانی کنم یا مدعی کنم. همه چی میشه پول. با پول همه کار میکنن. یه ضرب المثلی تو آخر الزمان علم میشه. میگن هر کسی یه قیمتی داره. و راست هم میگن. همه پولی میشن. همه که یعنی اکثریت جامعه. تو دل این ماجرا یک عده رو میبینی باز دارن خلاف جریان شنا میکنن.
چیکار میکنن؟ به چالش میکشن عمدن اینو. چیکار فقط دارن راه میرن به چالش میکشن. یک عده‌ای رو پیدا میکنه که عجیبشون خرج میکنن برعکسن. همین میزبانان عزیز ما که اکثرا هم از عراقی ها هستن و نباید اینو ما فراموش نکنیم، یکی از موضوعات سخنرانی که تهدیدات این معجزه اربعین رو من سخنرانی خواهم کرد الله در شب‌های آینده، همین رو هم کانال میذاریم. یکیش اینه که میزبانی رو از عراقی ها نگیرید. خوب مشارکت کرد، خیلی ارزشمنده، اما نباید این بشه که چی؟ میزبانی از این مردم گرفته بشه. اینا کیف میکنن با این میزبانی. من دختر بچه کوچیک پا برهنه اومده وایستاده، فقر از فرق سر تا نوک پاش داره میباره، یه دستمال کاغذی گرفته رو دستش، این به اندازه وسعشه. اینا بی‌انصافی نیست ازش بگیریم؟ اون پسر بچه یه عطر دستش گرفته وایستاده اون تو اون جمعی تو زل آفتاب، زیر آفتاب وایستاده، میاد اینجوری که عطری بمال کف دستت. اون یکی اینا رو هم نداره، میگه که بیا ماساژت بدم. این که ازم برمیاد که بی انصافیه. نکنیم اینو پولیش نکنیم. ما یکی از تهدیداتی که اربعین را تهدید میکنند همان است که سخنرانی ها هم پاکتی شود، مبادا موکب ها هم پولی شود. از من توصیه‌ام به همه زائران عزیز ایرانی اینه که حتما تو موکب های برادران عراقیمون رفت آمد بکنید، بهشون بگید احساس الفت و انس رو بکنن، باشون عکس سلفی بگیرید، با در و دیوار عکس سلفی میگیرید، با این عزیزان عکس بگیرید، ببینن دوستشون دارید، قدر میدونید، ببینن شاید حالا یک بند خدا یه جای چادری علم کرده، نگه که ببین نگاه کن چون اونجا یک موکبی زدن خیلی بزرگتر و ترتمیزتر و نمیدونم چیتر و غذای بهتر میدن، ببین کسی دیگه تو موکب من نمیاد. یک مستندی من دیدم از همین اربعین، یک خانومی بود تمام سال متکدی بود، تکدی دیگه میگه گدایی میکرد، پول میذاشت کنار، ایام اربعین عدس پلو میداد به زائر ماموس. این خودش محتاج، ای خدا این چرا اینا برعکس دارن شنا میکنن؟ این خودش محتاج پوله، داره پولاشو جمع میکنه، میگه نه این یه هفته من محتاج نیستم، بیاد از من غذا ببرید. میبینید شما میگه من دارم راه، تو راه نمیری که، ریختی به هم کل دار و نداره اینا رو. امام حسین اومده بریزه به هم همه اینا رو، یه شیش ماه علم کرده کل دنیا ریختن به هم. دانشگاه لایدن یا لیدن هلند کرسی علی اصغر شناسی گذاشته، میگه برید ببینید بچه شیش ماه کیه. لاهه داره قانون بردن، به لاهه قانون تصویب بشه که جلوی همایش شیرخوارگان گرفته بشه. آقا مگه چی؟ یه بچه شیش ماه رو آوردن، مادراشون اومدن اونجا میشینن دور هم جمع میشن. چرا این همه تجمع تو دنیا؟ همجنس بازا جمع میشن، جشن نمیدونم پرتاب گوجه، گاو بازی میگیرن. ندیدی تو اسپانیا این گاوا هر سال هم چند نفر کشته میشن؟ و چه صدا کسی اونور در نمیاد؟ حالا چند نفر جمع شدن کشتم نمیده والله، این بچه معصوم دوره همجا. چرا اینجا ریختید به هم؟ من بهشون حق میدم برادر من، ما با امام حسین داریم کل ساختار اینا رو میریزیم به هم. میگو گاندی مبارزش با انگلیس ها با مبارزه منفی بود، به مردم هند میگو با انگلیس ها هیچ کاری نداشته باشید، نه برای اینا کار بکنید، نه با اینا خرید بکنید، هیچی، پیاده هم را میرفت عمدن، مردم دورش همجوری میافتادن. ما داریم اینجا پیاده میریم دیگه، تو داری همه برای همه مردم دنیا سوال شده. دیروز من فرودگاه بودم، توی فرودگاه امام این بچه های حفاظت فرودگاه پارسال یه رسم قشنگ زده، یه چیز اونجا درست کردن، یه موکب درست کردن به اسم عمود صفر، یعنی از اینجا موکب ها شروع میشه از فرودگاه. اونجا بودم، بعد چند تا توریست بودن ما رو شناختن، لطف داشتن، رفتیم تو موکب نشسته بودیم، چند تا توریست اومدن، بعد گفتش که می‌خواست برداره، می‌خواست نمی‌دونست چیکار باید بکنه، چای بود، نبات گذاشته بودن، جا کیک گذاشته بودن، شربت بود، آب میوه بود، میگفتش که
پس فهمید باید با پول بده. بهش گفتش که فریه این. گفت وای؟ گفت برای چی فریه؟ وای چرا؟ مگه میشه تو این دنیا یه چیز مفت باشه؟ همه هم مبنا پوله. میگفت چرا؟ ریخته بود به هم ذهنش. بعد این بنده خدا میگفت دیروز چند تا چینی اینجا بودن اصلا میگفتش که چرا اینا مفته؟ میگفت اصلا با هیچ چی کار نداشت. میگفت چرا اینا مفتیه؟ میگفت جشن سال نو تونه؟ میگفت نه. میبینی؟ دقیقا خلاف این جریان داره یه اتفاقی میفته. شما اومدید دار و ندار اینا رو بریزید به هم. به اتفاقات عجیبی میفته تو اینجا دیگه. من بگیم محشریست. درسته؟ اینجا همه با هم حالا سخنه یه شب دیگه همه ویژگی های راهپیمای اربعین چیه؟ یکیش اینه که برابری رو اینجا میبینی. اینجا مهم نیست استاد دانشگاهی چه میدونم مسئولی نماینده مدرسه‌ای دکتری مهندسی هر کی هستی همتو خیاری کنار هم میخوابید. محشریه. تازه من میگم از محشرم برتره. چرا؟ میگه اونجا ولا تذر و واذرتن وزر اخرى، هیچ کس بار کسی دیگر رو به دوش نمیگیره. اما خدا شاهد من به جفت چش خودم دیدم کسی بار کسی دیگر رو به دوش میگیره. ببینید؟ پس یه جماعتی بلند شدن از جیبشون خرج میکنن، یه جماعتی باز از جیبشون خرج میکنن میزبانی اینا رو میکنن، پیاده بلند میشن، تأکیدم دارن پیاده برن. اونا که براشون مقدوره، حالا اون کسی مشکل داره سوا این بحثه. بعد تازه ما میفهمیم عجب این روایت هایی که در مورد چی پیاده رفتن به زیارت وجود داشته اینجا. که معصوم فرمود یک جای شما نعلی ندر پا در میاد. بخونید روایتش. نعلی ندر پا در میاد، پرت میشه. دیدید دمپای آدم در میاد، میره سه چهار قدم میره به دمپایت میرسه دیگه. حضرت میفرماد اون قدمها رو جدا حساب میکنه، میگه با مرکبت داری میری، یه جاهای پیاده میشه از مرکبت داری میری، اونا جدا و ویژه باز حساب میشه. برای چی اینقدر ثواب گذاشتن تو این کار؟ هر جای دیدی جایزه خیلی خوب داره، بدونید که برای اون کسی که جایزه گذاشته اون کار خیلی مهمه. وگرنه چه دلیلی داره؟ آقا چرا بر اشک بر ابو عبدالله نمی جایزه گذاشته؟ میگه انز بال مگس تو چشت حلقه بزنه تمام گناهت بخشیده میشه. بابا اینا روایت کامل و زیاراته، یه زید مستندترین روایت های ماست. از رحمت الله علیه ابن قولبه به اندازه بال مگس. برای چی؟ به خاطر اینکه خدا میخواد این جایزه رو گذاشته که بیان، همه بیان این طرف. چرا؟ چون راه رهایی اینجاست. شما برای اینکه بچه تو تربیت بکنی برای رفتارهای درستش جایزه میذاری، برای رفتارهای غلطش تنبیه. جایزه خوبا رو کجا میذاره؟ اون جایی که کارهای خیلی خیلی خوب میکنه. باریکلا پسرم این کار کن، برای دوچرخه میخرم. این جایزه خوبا رو چرا خدا برای ابو عبدالله قرار داده؟ چون کشتی نجات. نکته آخرم اینه که وقتی آقای من شما ظهور میکنه، پنج تا جمله کلیدی داره ایشون. تمام جملات ایشون با یک عبارت مشخص شروع میشه، یا اهل العالم، آی کل مردم دنیا. پس مخاطب حضرت شیعیان مسلمانان اینا نیست، اینها هم هست، فراتره، عمومیتر ببینید. آی کل مردم دنیا، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، من اومدم شمشیر انتقام کشن. انتقام کیو بگیری؟ انتقام چیو بگیری؟ سوال نمیشه بر کل مردم دنیا؟ اومدی آقا شما مدعی هستی که منجی، حالا اومدی چیکار بکنی؟ اول خود معرفی کنه. اومدم انتقام بگیرم. از چی؟ چهار تا جمله بعدی. ان جدی الحسین قتلوه اچانا. بعد مردم دنیا نمیگن ببخشید آقا این حسینی که میفرمایید جد شماست کیه؟ همه مردم دنیا میشناسنشون. چرا همه مردم دنیا میشناسنشون؟ چون خبرش پیچیده تو کل دنیا. چجوری خبرش پیچیده تو کل دنیا؟ با اتفاقات عجیبی که داره میفته. بزرگترین راهپیمایی دنیا، رکورد گینس یادتونه؟ دیده از همونجا زدشون. خدا همونجا که فکرشو نمی کنن. بیشترین غذایی که تا الان سرو شده تو دنیا، طولانی ترین سفره دنیا، نمیدونم بیشترین آبی که دارم، بیشترین نمیدونم طولانی ترین مسیر، چی کلی نگاه میکنیم میبینیم نزدیک 2000 تا رکورد جهانی رو یوی میشکنه. تا کی میخوان نبیننش؟ نمیتونن. گفتیم مادی دنیا چی میشه؟ آماده میشه. الان هر کدام شما یه رسانه ای، همه تون یه دوربین دارید، میگیری میذاری تو شبکه های اجتماعی، میذاری تو فیسبوک، میذاری تو اینستاگرام، میذاری تو فلان سایت، مگه میشه دیده نشه؟ آروم آروم سوال میشه، میگن آقا کیه؟ بعد اینا کتابای خودشون هم هست دیگه، یه انجیل هم میخونن. و از نشانه های ظهور پسر انسان این است، منجی در انجیل لقبش چیه؟ پسر انسان. قطعا حضرت عیسی نیست. چرا؟ تا اونجا که ما میدونیم خود مسیح و حضرت عیسی میگن چی؟ پسر خدا. بله، خدای ما حکیمه، میدونست اینا دوچار این انحراف میشن. لقبی که به منجی داد، از اول یه لقبی داد که بعدا اینا رو دوچار چالش کنه. و از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. این عین عبارت انجیل، همین الان انجیل همین رو باز کنید توش. از نشانه های ظهور پسر انسان این است جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. بعد این بابا با خودش میگرده، تنها یه مصداق برای این میتونه پیدا کنه، جایی که همه با هم یکی هست. اینجا اصلا تنها جایی که از شما سوال میپرسن کجایی هستید، میدونی کجاست؟ اینجا چای عراقی میخوای یا ایرانی؟ درسته یا نه؟ چه کاری نداره. پرچم کشور رو دیدید تو مسیر؟ جمهوری آذربایجان، آمریکا، نیوزلند، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، جمعی امتها جمع شدن دور هم، یه وعدگاه دارن میرن همه دور یک جایی، همون جایی که 1400 سال پیش بازم عده جمع شدن، اما برعکس بود، اونا بیشتر بودن. 30,000 نفر آدم ریختن اونجا. گفتم کارو خفه میکنیم همینجا، صدا رو خفه میکنیم همینجا، کارو یه سره میکنیم تو این بیابون برهو تیکه تیکه میکنیم، صدای بیرون نخواهد رفت. باورشون نمیشد، به خواب شبشون هم نمیدیدن. اون آقایی که تنها تو گودال افتاده بود، یه روزی بهانه بزرگترین اجتماع بشری باشد. نه، اون آقای تنهایی که اون آخرا میگن بلند شد، به اون نیزه شکسته، به اون شمشیر تکیه کرد، فرمود عباس کجایی؟ رو به علقمه کرد، رو به خیمگاه کرد، گفت اون جعفر هانی، رو به کوفه کرد، مسلم. گفتن حسین داره کی کمک میخواد؟ اینا که همه کشته شدن، داشت برای کل بشریت پیام میفرستاد. حالا بعد از 1400 سال یه مردمی جمع شدن، دارن میرن، میگن عبد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، والله به خدا قسم یا زهرا ما تا ابد فراموش نمی کنیم حسین و نمیذاریم فراموش بشه. ها، میبینید عجیب، این معجزه نیست؟ این اربعین حق دارم بهش بگم فارت تنور، این راه پیمایی، این راه پیمایی مانور آخر و زمان. آقا جان داریم یاد میگیریم کنار هم بودن، و کی من و شما یه شیعیان کل دنیا اینجوری دور هم جمع میشدیم؟ کی یه زبون مشترک میتونستیم اینجوری پیدا بکنیم؟ کی میتونستیم اینجوری به هم مهر ورزی کنیم و به هم محبت بکنیم؟ ها، فقط بهانه حسین است. قدم قدمی که داری اینجا برمیداری، داری با خود ابلیس مبارزه میکنی، و قدم قدمی که داری بر میداری، داری اللهم عجل ولی یک الفرج میگی. اما بدون که برای آقاد داری این کار میکنی، همه مردم دنیا میشناسن. و اون موقع کسی تعجب نمیکنه از این کلام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حضرت میفرماد که چی؟ سحقوه عدوانا ذبحوه عطشانا، که او را سر بریدن. مردم دنیا نمیگن ای مگه سر بریدن وجود داره؟ نه، تعجب نمیکنن، چون قبلش یکی از این شرایط آماده شده. مردم دنیا خبر زیادی از سر بریدن ها شنیدن. میبینید یه دست هنگ پازلا رو اینقدر عجیب کنار هم چیده، داره یه تیکه‌های پازل رو نگاه می‌کنی، تک تک نگاه می‌کنی، چیزی نمی‌بینی. اشتباهت اینجاست. یه خورده بیا عقب، بیا عقب، بیا عقب. یه تصویری واضحه. من مهیا شدن شرایط ظهور می‌بینم با اربعین. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی می‌کنم. امیدوارم که همه ما رو خداوند متعال از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله خداوند این منت رو بر سر این مردم در این عصر پر از گناه و سختی بگذاره که به چشم سر خودشون ظهور آقامون رو ببینن. انشالله این لشکر و این پیاده روی به سمت مکه مکرمه باشه، اون موقع که صدای انا بقیت الله رو بین رکن و مقام میشنویم. انشالله خداوند متعال، ما اعتقاد داریم ما کار خودمونو میکنیم، اما مطمئنیم اگر عنایت الهی نباشه هیچ کاری نمیشه کرد. برگ بی اذن خدا از درخت نمیفته. انشالله با عنایت الهی و ید قدرت الهی خداوند هرچه زودتر این صهیونیستا، تکفیری ها، وهابی ها، سلفی ها رو ریشکن بکنه. انشالله خداوند این مردم مظلوم، شیعان مظلوم در کشورهای مختلف رو، در یمن، در پاکستان، من عکسای مرز میرجاور رو میدیدم، خدا شاهده دلم آتیش گرفت. پشت نرده ها دستاشون رو دراز کردن، میخوان بیان نمیتونن. یا امسال دولت افغانستان همکاری نکرد، اجازه نداد پاسپورت های غیر کامپیوتری بتونن بلند شن بیان. خیلی آرزو، اینا ظلمه خدا شاهده. ان شاء الله خداوند این مظلومیت های شیعیان را با ظهور آقامون هر چه زودتر تمام بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.